أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجاع علیت به تشاؤم به نظر مرحوم آخوند تکمیل فلسفه است، یعنی فلسفه با این ارجاع علیت به تشاؤم کامل می شود و معنای تکامل فلسفه هم این نیست که بابی بر ابواب مسائل فلسفی افزوده شده است، بلکه معنای تمام و کمال فلسفه آن است که کل مسائل فلسفی سبقه دیگر می پذیرد و نمونه های از این به عنوان فروعات وحدت شخصی وجود ذکر شده است که یکی از اون نمونه ها مسئله تجدد شؤون خدای سبحان بود، در این حال که خود منزه از تجدد است. و اون مشکلی که در مسئله صدور کثرت از واحد بود، یا ربط حادث به قدیم بود، یا ربط متغیر به ثابت بود، که کلام و حکمت مشا و حکمت اشرا و حکمت متعالی هر کدام با مبنای خاص حل کردن یا خواستن حل کنن، همه اون مسائل یاد شده را مسئله تشاؤم و وحدت شخصی وجود به خوبی حل میکند. یعنی نیازی به اون اتعاب نفس نیست. در مسئله حدوث کل عالم طبیعت حکمت متعالیه تا حدودی موافق شده است، و اما مسئله تشاؤم و مسئله وحدت شخصی وجود اصلا اجازه طرح سوال نمی دهد تا انسان به فکر جواب بیفتد، چون مسئله تشاؤم انسان اگه شأن را به راستی ببیند شأن تازه می بیند، هرگز احتمال کهن و قدمت در باره شأن نمی دهد، چون شأن از اون نظر که شأن است نیازمند است. اونا که مسئله حدوث عالم را مطرح کردن برای آن است که واجب را از اختیار نیندازند و صفت اختیار واجب محفوظ بماند، چون نتوانستن بین دوام فیض و اختیار واجب تعالی جمع بکنن آمدن فیض را منقطع کردن. اینها عیناً خدای سبحان را همانند یک فاعل مختار مثل انسان پنداشتن، که انسان که فاعل مختار است قصد کاری دارد که کار سابقه عدم داشته باشد، یعنی کاری که قبلا نبود انسان قصد میکند که اون کار را ایجاد کند. یه همچه برداشت هم درباره معرفت خدای سبحان دارن. برای اینکه اختیار خدای سبحان محفوظ بماند عالم را حادث کردن، چون گفتن اختیار و قصد به ایجاد معدوم تعلق میگیرد، در حالی که بر اساس تشاؤم انسان وقتی این شأن را میبیند این شأن نشانی قدرت و قدمت و علم خدای سبحان است، هرگز احتمال ایجاب و احتمال بینیازی این اشیا از خدای سبحان یا احتمال قهر و مانند اون داده نمی شود. اگر شأن از اون جهت که شأن است مشهود بشود، شأن اون علیم قدیر مختار را انسان مشاهده می کند. در حکمت متعالیه بین جهان مجرد و جهان ماده فرق گذاشتند، گفتند بین که جهان مجرد ثابت است و جهان ماده حادث زمانی است و این حادث زمانی ذاتی جهان ماده است، یعنی چیزی در جهان ماده یافت نمی شود که حادث زمانی نباشد. برای اینکه اگر زمان و حرکت قطعیه در خارج متحد بودند و جزء عوارض تحلیلی یکدیگر بودند، یعنی زمان جزء عوارض تحلیلی حرکت بود نظیر جنس و فصل و در خارج عین هم بودند، و این زمان روبنای موجودات طبیعی نیست بلکه در درون راه دارد، پس تمام ذرات عالم طبیعت و ماده حکم زمان را دارند، همونطوری که زمان حادثون زمانیون به نفس ذاته، کل موجودات جهان طبیعت هم حادثون زمانیون به نفس ذاته. زمان که قدیم زمانی نیست، زیرا زمانی که قرار ندارد و بقا ندارد هرگز نمیتواند قدم داشته باشد. اگر زمان یک کمیت غیر غار نبود برای موجودات، بلکه زمان رفت در درون موجودات. وقت درون موجودات متضمن است، نه بیرون موجودات. دیگران زمان را به عنوان یک کم متصل غیر غار و ساد عرض محمول به زمینه می دانستن. اگر عرض محمول به زمینه بدانن، هر جا زمان راه دارد حدوث زمانی هم راه دارد. این حدوث زمانی روی طبیعت را پوشنده است، نه درون طبیعت را اشغال کرده باشد. ولی وقتی که زمان مانند حرکت به درون راه پیدا کرد، دیگر محمول به زمینه نخواهد شد، می شود خارج محمول. اگر خارج محمول شد، حدوث زمانی هم همراه به زمان دیگر محمول به زمینه نیست، می شود خارج محمول. یعنی از درون این ماده انسان حدوث زمان را انتظار می کند، دیگر جا برای شبهه ازلیت ماده نخواهد بود. و اهل کلام هرگز نمی توانند با اون برهان حدوثشون مسئله شبهه ازلیت ماده را حل کنند. یعنی اگر یک مارسیست مسئله ازلیت ماده را به عنوان شبهه طرح کرد، هرگز عالم علم کلام رو مبنای کلام نمی تواند این شبهه ازلیت ماده را قبول کند، رد کند. یک انسان مادی می گوید تطوراتی روی ماده است و قبول، و حوادثی در جهان طبیعت هست، این هم مقبول. اما اصل ماده ازلی است. اونگاه متکلم با برهان حدوث چگونه میتواند شبه ازلیت ماده را حل کند؟ چون هر برهانی به اندازه حد وسط خود نتیجه میدهد. متکلم وقتی برهان قامه میکند میگوید العالم متغیر و کل متغیرن حادث فالعالم حادث. این برهان را از یک برهان دیگر گرفته است که چون عالم در روبنای او و اوصاف او دگرگونی راه دارد، پس عالم با دگرگونی همراه است. با اون سرمایه این قیاس را تشکیل دادن که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. چون هر برهان به اندازه حد وسط خود نتیجه میدهد، ما باید این حد وسط را کاملا با حدودش ذکر بکنیم تا ببینیم نتیجه ما چقدر خواهد بود. در همون مغالطه معروف که کل من غالب الهیت فرعون قائل به جسمیته و کل من قائل به جسمیته فهو صادق، نتیجه این نیست که کل من غالب الهیت فرعون فهو صادق. منشأ مغالطه این است که حد وسط حدودش حفظ نشده است، و برای اینکه انسان گرفتار این مغالطات دقیق نشود، ناچار است که محدوده حد وسط را تا آخر حفظ بکند. در همون مغالطه معروف باید بگوید که کل من غالب الهیت فرعون قائل به جسمیته و کل من غالب جسمیته فهو صادق فی قولهی به جسمیته. اونگاه نتیجه می شود که کل من غالب الهیت فرعون فهو صادق فی القول به جسمیته، و هرگز نتیجه نمی داد کل من غالب الهیت فرعون فهو صادق. روش شناخت ممکن است انسان حد وسط رعایت نکند و ناخودآگاه به دام مغالطه بیفتد. برهان حدوث اهل کلام هم این چنین است. ما هرگز شبهه ازلیت ماده را با برهان حدوث اهل کلام نمیتوانیم حل بکنیم. بیان ذالک این است که العالم متغیرون، چون اینها تغییر را در جوهر نپذیرفتن، حرکت جوهری را نپذیرفتن، تغییر میشود روبنا و نه زیربنا. وقتی که حرف اینها را ما باز کردیم، به این صورت در میآید که العالم متغیرون فی اعراضه و عوارضه و اوصافه. این صغرا همین قید را که در حد وسط محمول شد در کبرا به عنوان موضوع ذکر میکنیم. العالم متغیر فی عوارضه و اوصافه و اعراضه و کل متغیر فی عوارضه و اوصافه و اعراضه فهو حادثون فی عوارضهی و اوصافی و اعراضه، نتیجه این است که العالمو حادثون فی عوارضهی و اوصافهی و اعراضه. این محصول قیاس اول. و اگر در قیاس دوم خواستن بگوین العالمو حادث و کل حادثن فلهو محدث، باز هم نتیجهش این خواهد بود که العالمو حادثون فی عوارضه و کل حادثین فی عوارضهی فهو محتاجون فی عوارضه فالعالمو محتاجون فی عوارضه. این باز شبه ازلیت ماده را حل نکرد. اون ماده میگوید اون ماده ازلی قدیم است، نیازی به غیر ندارد. هرگز با برهان حدوث اهل کلام این مشکل حل نمیشود، اما با برهان حرکت جوهری این حدوث را از این روبنا به زیربنا میبرند، زمان را از بیرون به درون میبرن. اونگاه این چیزی میشود که العالم متغیر به هویته و عوارضه، که درون و بیرونش متغیر است. و کل متغیر به هویته و عوارضه فهو حادث فی هویته و عوارضه. این هم صغرا این هم کبرا. نتیجهش این است که فالعالم حادث فی هویته و عوارضه. و این نتیجه در قیاس ثانی قرار میگیرد که العالمو حادثون فی هویتهی و عوارضه و کل حادثین فی هویتهی و عوارضه فهو محتاجون الالمبدأ القدیم فی هویتهی و عوارضه فالعالمو محتاجون الالمبدأ القدیم فی هویتهی و عوارضه. با این تحلیل جوهر حرکت جوهری دیگر هرگز راه برای شبه ازلیت ماده نمیماند. این چنین نیست که زمان بیرون دروازه طبیعت جا گرفته باشد. زمان در متن طبیعت راه دارد. اگر زمان در متن طبیعت راه دارد، همه احکام زمان در متن طبیعت راه دارد. زمان حادث زمانی است به نفس هویته. زمان که قدیم زمانی نیست، قرار ندارد که رسد به دوام. زمان حادث زمانی است به نفس هویته و این زمان با حرکت یک وجود دارند. عوارض تحلیلی جز عوارض تحلیلی حرکت است، مفهوم از هم جدا. وقتی زمان با حرکت یک وجود داشتند و حرکت جوهری بود، یعنی در متن هویت بود، پس زمان رو هم ما در متن هویت اشیاء جستجو میکنیم. وقتی زمان متن هویت را تشکیل داد نظیر طول و عرض و عمق، پس هر موجودی حادث زمانی است به هویته. یعنی دست روی هر مرتبه از مراتب جهان طبیعت بگذاریم، میبینیم محفوف به عدم این است، چون جزء الهیات جزا که محال است و آغاز حرکت متصله هم که محال است یک شیء متصل جزء اول داشته باشد، چون معنای جزء اول این است که جزء لاتی از است. جزء لاتی از چون محال است، پس ما فرضناه اولا فهو ینشأ الى الماضی و المضارع، و ما فرضناه ماضیا فهو ینقسم الى الماضی و المضارع، ثم ما فرضناه ماضیا فهو ینقسم الى الماضی و المضارع. بنابراین جزء اول محال است، چون جزء اول محال است، دست رو هر جزء بگذاریم فهو محفوف به عدم این است. اونگاه حدوث زمانی شده متن ذات اشیا. پس این چه اشیاء طبیعی حادث زمانی هن به هویته، گذشته از حدوث ذاتی مفهومی که در متن خود محفوظ است. بنابراین از اون طرف هم فیض دائم است و از این طرف ما یه چیز دائم نخواهیم داشت، فقط میماند مفهوم انتزاعی اینها که بالاخره این ماده در تحولاتش همواره در تغییر و تحول هست، پس یه امر ثابتی است. اون میشود یه امر ذهنی که اگر ذهن و ظاهر نبود، سخن از انتزاع و جامگیری هم نبود. اون چی که در متن خارج است سیلان است. این سیلان حدوث زمانی است به نفس هویت اشیاء. اما بنابر مسئله تشعون دیگر سخن از حدوث قدم نیست. ما اصولا مسئله حدوث و قدم را برای چی طرح میکنیم؟ این سفره برای کی طرح میشود؟ این سفره برای اثبات مبدا است، نه سفره امکان و وجوب که حکمای مشا طرح کردن به نام امکان ماهوی نیازی به طرح است، نه برهان نزب نیازی به طرح است، نه مسئله حدوث اهل کلام نیاز بتر است. برهان برای آن است که ما یک سرپلی از برهان بسازیم و مقصد را ببینیم. با مسئله تشعون و ارجاع علیت به تشعون، در و دیوار عالم میگن هو الله، اصلا شبهه‌ای نمیماند تا ما از راه نزب یا از راه حدوث یا از راه امکان ماهوی بخواییم پی به مبدع ببریم. اصلا مسئله نمیماند تا اینکه انسان بخواهد این مسائل را با این وضع حل کند. بنابراین سرنوشت مسئله ربط حادث به قدیم و یا ربط متغیر به ثابت هم عوض خواهد شد. اما مسئله تجدد امثال اگر خدای سبحان در فرصت مناسب توفیق داد، ممکن است آرای اهل کلام بررسی بشود که انگیزه این که اونها قائل شدن به تجدد امثال چیست. ظاهرا علما به بالی اونها قیام عرض به عرض را جایز نمیدانند. چون قیام عرض به عرض را جایز نمیدانند، میگویند عرض بقا ندارد. چون اگر عرض دو لحظه باقی باشد در یک حال بماند، بقا عرض است. و اگر عرض باقی بماند، یلزم قیام العرض بالعرض. چون قیام عرض به عرض محال است، پس عرض لا یبقا زمانین. چون عرض لا یبقا زمانین، هر لحظه خدای سبحان عرض را ایجاد می کند و افاضه می کند. این گوشی از سخن بعضی اهل کلام که قائل بودند به تجدد امثال در مسئله عرض. اما عارف هرگز این سخن را نخواهد گفت. این چنین نیست که حرف عارف همانند حرف اشاعره و مانند آن باشد. ولی مسئله ارجاع علیت به تشعون نوع این بحث ها را متحول می کند. دیگر تقسیم موجود به این که یا رابط است یا رابطی است یا نفسی است نمی ماند. تقسیم این که الموجود اما واجبون و اما ممکن نمی ماند. اونگاه بحث های گستردهی که در باره امکان هست بسادش برچیده می شود. اگر سخن از شأن و زیشأن شد، دیگر تقسیم نمی شود موجود به واجب و به ممکن، زیرا این شأن واجب است نه اینکه یک موجودی در برابر او. قهرن مسئله ارجاع علیت به تشعون سایر مسائل را به طور وضوح عوض می کند و بیش از همه مسئله الهیات را تغییر می دهد. اونجا که مسئله اثبات واجب است و اوصاف واجب هست، اون یه تفاوت عمیق پیدا میکند که اصولا تفاوت فلسفه و عرفان در همون الهیات ظهور میکند. اون چرا که حکیم به عنوان صفات عالیه اثبات میکند، او به عنوان اسماء حسنا میشمارد. اونگاه دیگر دو بحث را فلسفه عهده‌دار نیست، که اثبات واجبه که وحدت واجب. برخلاف حکمت ناچار است که در یک بحث اصل واجب را اثبات کند، در بحث دیگر توحید واجب را اثبات کند. ولی این ارجاع علیت به تشعون وقتی الموجود را اثبات کرده است، غیری نیست که انسان بخواهد در برابر او واجب را به عنوان واحد اثبات کند و غیر نفی کند. مسئله اثبات وحدت در کنار مسئله اثبات واجب در فلسفه مطرح است، و اما در عرفان این چنین نیست. در عرفان این چنین نیست که یک بحث به عنوان این که واجب موجود است، یک بحث به عنوان این که واجب واحد است. او از همون اول شروع میکند به این که الموجود و واحد. اگر از باب زیق فمرکیه او جا برای غیر واجب نگذاشت، دیگر سالبه به انتفاع موضوع است. اگر چنونچه در عرفان سخن از توحید به میون نمی آید، یعنی عارف خود را مسئول نمی بیند که در باره وحدت واجب بحث کند، برای اینکه او اصل موجود را واحد دانست. اگر الموجود واحد بود، دیگر موجود ثانی نیست تا انسان در باره واجب بود واجب ثانی نداریم ما. پس این تفاوتی که ارجاع علیت به تشعون در مسئله الهیات حکمت متعالی به بار آورد، مهمتر از همه تفاوت هاست. مرحوم آخون درباره اهل کلام و حکمت مشاوه و حکمت اشراق یک دید دارد، درباره عرفا دید دیگر دارد. اما این میراث دیگران که به دست او رسید، ای توانسته از خوب ببیند و از او خوب حمایت کند. این قانون بسیط الحقیقه کم بیش از کلمات افلاطونی ها، شاگردان افلاطون، شاگردان ارسطو به نام افلوتین بود. اما مرحوم آخون او را اونچنان پرورون که همونطوری که در ارجای علیت به تشعون میگوید من فلسفه را تکمیل کرده ام، در باره قاعده بسیط الحقیقه میگوید من روی زمین احدی را سراغ ندارم که این مسئله را حل کرده باشه. رو قاعده بسیط الحقیقه، رو حرکت جوهری این ادعا را ندارد، رو اثبات حدوث زمانی جهان این ادعا را ندارد. چی جور است که در باره قاعده بسیط الحقیقه تعبیرش در نوع نوشته ها این است که من علی وجه الارض احدی را سراغ ندارم که این قاعده بسیط الحقیقه را حل کرده باشد. این چه در اسفار، چه در مفاتیح الغیب در نوع نوشته ها هست. در اسفار جلد سوم صفحه 40 پایان فصل 12 این چنین است. بعد از اینکه مسئله حرکت جوهری را با یه شکلی سامان دادن، اونگاه در پایان فصل 12 صفحه 40 جلد سوم اسفار این چنین می‌فرماید: هر چه که امر بالقوه و بالفعل در او هست پس کثرتی دارد. اونگاه پس هر چه که کثرت ندارد منزه از قوه است. ففیه کثرتون این اشارتون الى ان کل بسیط الحقیقه یجب ان یکون جمیع الاشیاء بالفعل و هازا مطلب شریفون که لم اجد فی وجه الارض من له علم بذلک. تفاوت بین مرحوم آخوند و میرداماد که استادش بود فراوان بود، چون قسمت قابل توجه اسفار رو در زمان حیات مرحوم میر نوشت. لذا در قسمت های قابل توجه اسفار دارد که قال سیدن استاد مد زله، از اینجا معلوم می شود که مرحوم میر هنوز زنده بود. و خب حوزه وسیع اصفهان هم اصولا حوزه فلسفه بود. این حرف ها در اونجا مطرح نبود. این بیان را در مفاتیح الغیب در پایان مفتاح 16 صفحه 575 مفاتیح الغیب به طبع جدید این چنین می‌فرماید: وقد ثبت من البرهان على ان الوجود الواحد قد يكون مع احدیته جامعا لحدود متفاوته المراتب مرتبه العقل و مرتبه النفس و مرتبه الطبيعه فلكل من هذه المراتب مراتب كثيره لها آثار و لوازم که یعرفو تعددها و تعدد تلک الاثار و اللوازم و هازا امر شدید الغموز دقیق المسلک دقیق المسلک است که لم اعرف احدن على وجه الارض عنده علم صحیح. خب این حرف وحدت شخصی وجود را عرفا فرمودن و متن و شرح قواعد و تمهید قواعدم از این وحدت شخصی حمایت کرده است. اما ملاحظه فرمودید یک جا برهان کافی نتوانست اقامه کند که الموجود واحد لا شریک له. سرانجام به حدس که زکی عارف حدس میزند الموجود واحد لا شریک له پناهنده شدن. اون 6-7 دلیلی که در مقدمه قیصری بود مرحوم سید حیدر آموری نقد کرد، ملاحظه فرمودید همه قابل نقد بود. برهانی هم که در تمهید متن و شرح آمده است که از اون براهین ششگانه بود که اون هم قابل نقد بود. سرانجام اینها به حدس عارف زکی تکیه کردن. اما مرحوم آخون رضوان الله علیه وقتی که علیت را به تشعون ارجاع دادن می‌فرمان به این که واجب تعالی باید بسیط باشد، هیچ نحوه کثرت در او نباشد. اولا کثرت را می‌شمارد، یه نفع کثرت خارجی که شی مرکب از ماده و صورت است، این یه نفع ترکب است. یه ترکبی هم در ماده به صورت ذهنی است، یه ترکبی هم لطیفتر در جنس و فضل است، یک ترکبی هم دقیقتر در وجود و ماهیت است، یک ترکبی هم از شی و عوارضی است. از همه این ترکب ها که انسان بگذرد به خود سلسله وجودات برسد، یعنی ماهیات همه را که پشت سر بگذارد، قهرن ترکیب ماده و صورت خارجی، ماده و صورت ذهنی، جنس و فصل ذهنی، ترکیب از وجود و ماهیت، همه اینها کنار رفت است. به خود سلسله و حلقات سلسله وجودی برسد، یک ترکیبی هم تو خود حلقات وجودی است که هر مرتبه پایینی گرچه واجد خود به مراتب پایین تر هست، اما فاقد مرتبه بالاتر هست. وقتی که حلقات این مرتبه را بررسی میکنند، میبینند یک ترکیبی که به تعبیر مرحوم سبزواری شر و تراکیب است، در همین حلقات سلسله وجود هست. سلسله وجودی که سایه افکن بر ماهیت است، یعنی مسئله ماده به صورت خارجی و ذهنی و جنس و فصل و وجود و ماهیت همه کنار گذاشته شد. خود حلقات سلسله وجودی که مطرح است، خود این حلقات مرکبند، زیرا واجد مراتب پایینند و فاقد مرتبه بالاتر، و فقدان مرتبه بالاتر این وجدان مرتبه پایینتر نیست، به الله یلزم که وجدان این فقدان باشد. پس در اینها دو حیثیت هست، برو در دورترین تحلیلات عقلی و عمیقترین تحلیلات عقلی که شر و تراکیب ترکیبی از وجود عدم است. پس همه آحاد این حلقات سلسله وجود مرکبند تا برسیم به جایی که باید منزه از قید باشد، سبوح باشد از قید، قدوس باشد از قید، حتی این لابشرط قیدش نباشد. اون میشه بسیط الحقیقه، که بسیط الحقیقه که شد کل الاشیاست. اگر بسیط الحقیقه شد، چیزی نیست که بسیط الحقیقه فاقد او باشد. این بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها اون چنان بسیط است که از هیچ عنوانی نمیشود معنای عدمی از او انتزاع کرد که بگوییم این شیء از اون جهت آری و از جهت دیگر نه، مگر اینکه جهات سلبی نقص و ضعف سلب بشود که بازگشت اینها به سلب و سلب است، ولا هیچ جهت وجودی را نمیشود از او سلب کرد. قرن او یک نواخت میشود ثبوت محض، اگر ثبوت محض شد میشود نامحدود، اگر نامحدود شد جا برای غیر نمیماند. خب کدام برهان از این براهین شیشگانه قیصری و امثال قیصری بود که توانست وحدت شخصی وجود را اثبات کند؟ اگر انسان علیت را به تشعون برگردوند، و اگر هر موجودی هست ربط است، و اگر تنها مستقل واجب است، و اگر او باید بسیط باشد، و اگر بسیط نبود مرکب است، و هر مرکبی محتاج است، و بساطت محزم ایجاب میکند که او مقید به هیچ قیدی نباشد و رو به قید اطلاق، او مرکب از قید اطلاق و تقیید هم نباشد، یک همچه موجودی میشود بسیط محض. اگر بسیط محض شد میشود نامحدود سر، و نامحدود سر جا برای غیر نمیگذارد تا انسان بحث بکند غیری هست، حالا یا واجب یا ممکن. این معناست که فرماید من کسی را سراغ ندارم که لهو علمون بذاره. و ما اگر چون که مسئله علیت به تشعون برنگردد و ابزار کار ما امکان ماهوی و وجوب باشد، بیش از یک واجب در برابر ممکن اثبات نمی کنیم. چجوری می رسیم؟ سرمایه ما چیست؟ برهان ما به اندازه حد وسط مکاربرد دارد. ما تا اندازه‌ای که حد وسط ما سخن می گوید باید ادعا کنیم. حد وسط ما اگر حدوث اهل کلام بود، یا نظم برهان نظم بود، یا امکان ماهوی حکمای مشا بود، کجا ما میتوانیم وحدت شخصی وجود ثابت کنیم؟ ولی اگر حد وسط ما خود این حد وسط هم رقیق شد و از راه ارجای علیت به تشعون داشتیم سخن گفتیم، اگر همه شدن شأن و ربط محض و او باید از هر نظر غنی محض باشد و هر گونه ترکبی باعث نیازمندی است، پس اونجا قید راه ندارد ولو قید اطلاقی. او مقید به بساطت هم نیست، او مقید به صرافت هم نیست، او مقید به اطلاق هم نیست. اگر مقید به بساطت و صرافت و اطلاق هم نبود میشه بسیط محض، اگر بسیط محض شد میشه نامحدود، اگر نامحدود شد جا برای غیر نمیگذارد. نه، حد وسطمون چیز آخه در برهان ما از کدوم را بیاییم بسیط الحقیقی بودن واجب را اثبات بکنیم؟ ما یه موجود مستقل میخواییم. در برهان حکمت مشا میگفت امکان ماهوی محتاج به واجب است، این موجودات ممکنه واجب میخواهند. دیگر سخن از بشرط لا بودن واجب بود، اونها یا در برابر واجب حقایق دیگر قائل بودن متباینات که و اندم شایت حقایق و تبایند و احولد ای زایقو. حد وسطشون جز این که واجب یه حقیقتیست مباین با حقایق دیگر منتها از اونها یه مقدار قوی تر، بیش از این اثبات نمیکرد. حقایق متباینه ثابت میکرد که یکی از اون حقایق واجب تعالی. این چه بساطت رو اثبات میکرد؟ اگر سرمایه امکان ماهوی باشه و اگر سرمایه همون مسئله ما از شر نه، این شی بسیط هست، این بسیط هست، اما اینها هم در برابر خودشون این حقیقتی است بسیط، در محدود خود ترکب ندارد، اما حقایق بیشماری در برابر او هستند.
اگر باشن میشه ترکب؟
نه، منظور اینه که در این حقیقت اونا متباینن، چون اونها متباینن این حقیقت در محدوده خودش کمبود ندارد، هر چی که مار این حقیقت است دارد. اون برهانی که میگوید بسیط الحقیقت کل الاشیا رو تحلیل مرحوم آخوند از اینجا شروع میشود که اگر ما دو تا قضیه ایجابی و سلبی را بتوانیم از یک ذات ثابت بکنیم، چون جهت سلب غیر از جهت ایجاب است، ممکن نیست منشأ انتظار سلب این منشأ انتظار ایجاب باشد، حتما اون شی میشود مرکب. خب چگونه این قاعده بسیط الحقیقه را حکما مشا فهمیدن در حالی که غالب حقایق متباین بودن و واجب را هم یه حقیقت میدونستن در برابر اونا؟ باید به عدد حقایق متباین دیگر قیود عدمیه در واجب اثبات میکردن، این با بساطه سازگار بود. یا اگر ما بیاییم وجود را حقیقت واحد ذات مراتب بدانیم، این حقیقت واحد ذات مراتب میگوید حقایق دیگری هم هستن منتها از حقیقت وجودی هن و مباین با اون نیستن، ما چگونه بتوانیم مسئله بساطت محض را از این اثبات بکنیم؟ اونها مرحوم آخوند میفهمد که شما قبول دارید که این بسیط است یا نه؟ لازمه بساطت اینه که جا برای غیر نماند، یعنی چیزی نباشد که دیگران داشته باشند و او نداشته باشد، همه را باید او داشته باشد. اگر همه را او دارد دیگه چیزی نیست که دیگران بگیرند. که اومد اگر او مصداق دو تا قضیه بود، یکی ایجابی و یکی سلبی، یقینا مرکب است، چون سلب را نمیشود از همون حیثیت انتظار کرد که ایجاب را انتظار میکند. اگر واجب مصداق سلب بود، مصحح انتزاع سلب یه حیث است، مصحح انتزاع اثبات حیث دیگر، پس او بسیط الحقیقه نخواهد. بسیط الحقیقه وقتی است که ما نتوانیم چیز را از او سلب بکنیم، و اگر نتوانستیم چیز را از او سلب بکنیم او میشه نامحدود محض، اگر نامحدود محض شد جا برای غیر نمی‌ماند. یعنی شعنن نموجود، مثل صور مرآتیه و لا، اگر او یه چیزی رو ایجاد کرده است، نظیر درختی رو غرس کرده است، نظیر حجری رو ایجاد کرده است، ولو از اوست و به او متکیست، ولی بالاخره چیزیست جدای او. چرا؟ بله، بله، این شی اگر چون که در خارج موجود باشد در برابر اوست، او رو وجود داد. بالاخره وصف به حال موصوف است یا بس به حال متعلق موصوف. اگر این وجود دارد و واجب هم وجود دارد، دو تا وجود است، یکی ربط، یکی مستقل. لازمش این است که این مستقل نامحدود نباشد، چون اگر نامحدود باشد ایرام گرفته است و چی برای این محدود میماند؟ چرا؟ چون نامحدود هست همه اینها را داراست، چون همه اینها را دارد خودش ظهور میکند، نه اینکه چیزی را بیافریند، نه اینکه چیزی به چیزی میدهد، خود ظهور میکند، دارد و ظهور میکند، نه اینکه چیزی را به چیزی بدهد. اگه چیزی را به چیزی داد و گفتیم دو تا موجود داریم، یکی مستقل دیگری رابط، شده محدود. و اصرار هست امیر سلام الله علیه در نوع این خطبه های متسلسلش اینه که اگر این چنین باشد فقط ابتل ازله، فقط حده. اگر این چور باشد او میشه محدود، اگر این چور باشد کسی خدا را این چنین توصیف بکند ازلش رو باطل میکند. اگر ما بگوییم خدای سبحان چیزی را موجود کرده است که دو تا وجود داریم، یکی مستقل و دیگری رابط، این چاره جز محدود بودن نیست. فرض صحیح ندارد که یک وجود نامحدود باشد دومی هم در کنارش باشد، مثل نام یعنی متکی به اوست. بله، یعنی اصلا اینجا که ما گفتیم الالف هم موجودان، وصف به حال موصوف است یا به حال متعلق موصوف؟ اگر وصف به حال موصوف است، پس موصوف این وجود الف است. خب اگر گفتیم الله موجودان که وصف به حال موصوف است، این وجود اون را عین اون اونجا را هم زیر پوشش گرفته یا نه؟ اگر اونجا را زیر پوشش گرفته، پس بس در اونجا بس بار متعلق موصوف است. خب نه، این مرتبه را دارد، این دارد که دارد، داشت که دارد، این رو در مرتبه خودش دارد و صادر کرده است یک فیضی را به او. پس دو تا وجود است، یه ضعیف است یه قوی، یک ضعیف است محدود، یک قوی است محدود منتها حدش کمتر، و اونجا هم وصف میشه بار متعلق موصوف. اگه گفتیم دو تا، معناش اینه که یکی در مقابل دیگری است، برود به دیگری متکی است. معناش اینه که این اولی که خالق دومی است هم محدود است، دومی خیلی محدودتر و وابستر و وصف هم به حال موصوف است. اما اگر چون که اولی نامحدود شد، خلایی نمیمانه که دومی اون خلا را پر کند. حالا ما در جهان امکان از باب محسوس، تشبیه معقول به محسوس، گرچه لسه کمیسته شی برای تقریب بزن، ما اگر یک آب نامحدود می داشتیم، می دونستیم در کنار این آب نامحدود یه جدول کوچیک هم داشته باشیم؟ ما اگر یه جسم نامحدود داشته باشیم؟ ما اگر یک نور نامحدود داشته باشیم؟ نه، فرض ندارد، حالا خواه علت باشد خواه نباشد، اصلا نامحدود در برابر او غیر نیست، خواه معلولش باشه یا نباشه، یعنی در پرتوب او هم نیست. چون اگر وصف گفتیم به حال موصوف است، یعنی دوتاست. اگر ما گفتیم دریایی داریم نامحدود، وقت یک نمی هم داریم که این نم را دریا ایجاد کرد، که وزان عالم و الله وزان نم و یم باشد، لازمش اینه که اون دریا به اندازه این نم محدود باشد. اگر ما گفتیم نم را دریا داد، این نم بالاخره آب است یا آب نیست؟ اگر اطلاق آب بر این از باب سر حمله شی و توصیف شی به حال موصوف باشد نه به حال متعلق، پس واقعا نم هازا ما، اون بحر هم ما، اون منطقه یک آب به آب دیگر بسته است. خب پس این دریا به اندازه این نم محدود هست. حالا اگر دریا نامحدود محض بود و جا برای نم نمیمون، رضا اینا وقتی که گفتن عالم خلقت و عالم باری تعالی مثل نم است در برابر یم، دیدن که این خطر رو دارد. رضا گفتن مثل موج است در برابر دریا. موج هم نه یعنی اون نمی که مدار موج را تأمین می کند، ولا اون هم خطر نم و یم بود. حباب یک روپوشی دارد که نم است، یک درون توهی دارد، اون درون توهی رو میگن حباب. جهان نسبت به خدا اون درون توهی است، و اگر این موج آرام شد توهی بودن درون معلوم می شود؟ معلوم می شود خبری نیست. نه اینکه موج دریا جهان نسبت به باری تعالی نظیر موج دریاست، یعنی مجموعه اون محیط نم و درون خالی. این کره‌ای که درونش هواست رویش نم است، این نه، بلکه درون توهی میشه موج. وقتی که دریا این روکش رو به خود طرف خود بیاره، فرو بنشاند، قبض بکند، ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، معلوم میشه این حباب چیزی در درونش نبود. اگر یوم نطوی سما که تیه سجل للکتب، معلوم میشه چیزی در درون نبود. الان یه قشری از نم در درون این روی این رو پوشونده، انسان خیال میکنه این چیزیست. وقتی این جزر، این مد به جزر تبدیل شد، این بست به قبض تبدیل شد، این گسترش به قبضناه و الینا قبضن یسیرا تبدیل شد، این نم روکش گرفته شد، اون درون توهی روشن می شود و معلوم می شود هیچ است. بله؟ نه، همون حباب موج است، به الله خود اون آب رو که نمی شود گفت موج، که همون حباب رو منظورشون هست. یعنی اون حبابی که روی دریا پیدا می شود در اثر موج، نه اون حرکت حساب عالم با مبدا تعالی مثل اون حرکت باشد، نه، او رو که نخواهم گفت یقینا. بنابراین این مسئله حباب همچون نیازی به این توجیه داشت، اونگاه به زل و زیزل مراجعه کردن که مرحله ثالث خواهد بود. زل و زیزل، ما تمام آثاری که میبینیم در حقیقت مال زیزل است، ولی به زل نسبت میدیم، یعنی آثار ریاضی را یک طبیعی به زل نسبت میدهد. مسئله طلوع و غروب را، پی بردن زوال و امثال زوال را به زل نسبت میدهد، در حالی که وصف به حال متعلق موصوف است، نه موصوف. یعنی وقتی که منو حرکت کرده است، سایه حرکت کرده است، سایه یعنی عدم و نور حرکت کرده است، یا نه اون شمس حرکت کرده است، ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، چون او حرکت کرده است سایه اینجا افتاد و ما از این افتادن سایه پی میبریم که او حرکت کرده است، نه اینکه سایه واقعا حرکت کرده است. پس اسناد حرکت به زل اسناد الی غیر ماحوله است، نظیر جلال میزاب، نه اینکه سایه چیزی هست و حرکت کرده و از قوه به فعل آمد و امثال ذالک. اون هم نظیر فعل، برای اینکه این مسئله خیلی بها به عالم ندهد، گفتن عالم فی است نه زل. فی اون سایه بعد از ظهر است که رو به زوال است، زل اون سایه قبل از ظهر است. زل از صبح تا ظهر زل است و از ظهر به بعد فی است، که فای یعنی رجع، که ضعف فی بیش از ضعف زل است، و گفتن عالم فی باری تعالی است. اونگاه این معنا هم خالی از مسئله نبود، برای اینکه ذل و فی چه ما باشیم چه نباشیم این نمود را خواهد داشت. لذا آمدن مسئله مرآت متمثل شدن که اگر ما نباشیم اصلا این چنین هم نیست. او خودش میداند که چگونه دانمو نشون میدهد. این چنین نیست که در مرآت یه صورتی باشد و صاحب صورت نشون بدهد. اگر ما نباشیم خبری از صورت مرآتی نیست. بنابراین این چیزی نیست که وقتی بساط عالم رو جمع میکنن یه تحول جدیدی در عالم پیدا شده باشد، یه کار تازه‌ای باشد، یا وقتی هم که بساط عالم رو پهن کردن یه کار جدیدی شده باشد. اگر یه چیزی نامحدود شد، دیگر نمیشود گفت که دو تا موجود در جهان هست، یکی نامحدود دیگری محدود. این فرض صحیح ندارد، چون نامحدود این محدود را هم گرفته است. نه، اصالت وجود حقایق متباینه را هم ممکن است که ارضا کند با تشکیک وجود باشد. تشکیک وجود با سرپلی باشد برای وحدت شخصی وجود. راه برای وحدت شخصی وجود از سرپل علیت به تشعون است، و الا اصالت وجود ممکن است کسی غالب اصالت وجود باشد و غالب حقایق متباینه. یا نه قالب اثرات وجود باشد، قالب باشد به درجات حقیقت واحده، که این مراتب وسطا و نازله واقعا حقیقت وجود دارن و اون مرتبه عالیه اعلی المراتب است. حالا یک نزاعیست بین مرحوم آقا علی حکیم و دیگران، یه نزاعی هم هست بین مرحوم آقا قمشی رضوان الله و دیگران، که اصلا ما اگر صف بندی کردیم سلسله وجود رو حقایق ذات مراتب دانستیم برسیم به نقطه آغازین، اون میتواند صرف باشد؟ چیزی که در سلسله قرار دارد متأسف هر سلسله است چگونه میتونم صرف باشه؟ اگر مراتبی در کار است اعلی المراتب که صرف نیست، اصلا جاش اونجاست. صرف اونه که جا نداشته باشد، صرف اونه که داخل اون فعل اشیاء لا بر موازی باشد. به تعبیر است امیر سلام الله علیه، فهو فعل اشیاء غیر والج و انها غیر خارج، نباشد و نباشد و چیزی برای شی نمیماند. کجای شیء او والج هست و کجای شیء او خارج است؟ حالا این گل را، این شجر را شما بررسی کنید ببینید که نسبت به کجا والج هست و کجا غیر خارج. پس شجری نمی ماند. اگر شجری ماند در جهان چیزی به نام شجر داشتیم، یک گوشش حتما مال خود شجر است، بقیهش مال خداست. اگر جمع محلا با الف لام در خطبه های حضرت عقص شده است، اگر فهمود او غیر خارج از اشیاء است و والج نیست، وقتی شما هر شی را، صدر و ذیلش را، جنس و فصلش را، ماده و صورتش را، وجود و ماهیتش را، او ماشیت و سمه، وقتی تحلیل میکنید میبینید که درون او سخن از داخل فل اشیاء لا بالممازج است. منتها این را این بزرگان گفتن که این فیض منبسط است، نه اون هویت مطلقه. هویت مطلقه فوق آن است که موضوع مسئله قرار بگیرد و این هم از ابتکارات مرحوم آخوند و دیگر عرفایی است که توانستن با برهان عقلی سخنشون رو تطبیق بدن، که اون روایات را هم به خوبی حل کردن که کسی خیال نکرد اون هویت مطلقه داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. چون اگر گرچه هو ضمیر به او برمیگردد، اما همین که داخلون را به او نسبت دادیم، قبلا هم عنایت فرمودید که تعیین محور اتحاد به عهده محمول است و این محمول تعیین از تعینات حق است. اگر گفته شد هو داخلون، یعنی هو فی مرتبه تعیین داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، اونگاه اصالت وجود یک گوشه ای است تانک سرپلی باشد برای ارجاع علیت به تشخص و به تشعون. وقتی ارجاع علیت به تشعون شد، سراسر جهان می شود شأن و انسان او را می بیند، چون شأن او در حقیقت نمایونگر اوست و دیدن هم شأن اوست و بیننده هم شأن اوست. این طور نیست که یک شأنی در جهان هست انسان شأن او رو میبیند، لذا هر چی را که میبیند شأنی از شؤون خدای سبحان است، نه اینکه از او پی میبرد. یه وقت انسان خط زید را میبیند به زید پی میبرد، یه وقتی رفتار زید را میبیند میگد این زید است، یه وقتی حرف زید را میشنود میگد این زید است، یه وقتی چهره زید را میبیند میگد این زید است، در حالی که همه اینها نشانه زیدند. رفتار زید عین زید نیست، کلام زید عین زید نیست، اما خیلی فرق است تا انسان خط زید را ببیند پی به زید ببرد یا کلام زید را بشنود پی به زید ببرد. گرچه باز فاصله خیلی است، لیسه کم اصله شی، اما باز یه مقدار برای تقریب ذهن کافی است. از جهات دیگری هم وهم را تحریک میکند، اما ذهن را تا حدودی تقویت میکند. یه وقت انسان بنایی را میبیند از بنا پی به بنا میبرد، یه وقتی رخسار بنا را نگاه میکند پی به بنا میبرد. رخسار بنا وصفی از اوصاف بناست. بنا انسانی است، حیوانی است، ناطق. رخسار او که وصف اوست، ذات او نیست، صفت اوست، شأن اوست، عوض هم می شود، گوناگون هم می شود. انسان اگر با مشاهده رخسار بنا پی به بنا برد، از وصف او و از شأن او پی به او برد، وگرنه ذات او را که نشناخت، ذات او که دیدنی نیست، ذات او که مشاهده شدنی نیست. بله؟ خب نه، تا اونجا که سخن است، بله، تا اونجا که سخن از مشاهده است تعین است. اگر مشهود است، این مشهود بودن، مشهود بودن تعین از تعینات خدای مطلق است. انه بكل شيء شهيد، الا انه بكل شيء شهيد، یا الا كل شيء شهيد، یعنی مشهود كل شيء است. اگر الا كل شيء شهيد، یعنی انسان هر چی را مشاهده میکند اول خدا را مشاهده میکند، پس مشهود بودن تعین از تعینات اوست و اسمی از اسماء حسنای اوست، دیگر مقام ذات احدی راه ندارد. نه، اصلا قوه قابل اثبات نیست که انسان برهان اقامه کند، فوق آن است که انسان بحث بکند. لذا اینها آیون تصریح دارن که در عرفان ما مسئله نداریم که موضوع مسئله اون هویت غیبیه لا تعین باشد، محمول مسئله اسمی از اسماء حسنا باشد، وگرنه اون میشود تعین. اونجا اصلا عقل راه ندارد، شهود عارف راه ندارد. اگر بسیط الحقیقه به این معنا تقریب شد، اونگاه حرف عرفان نظری مستدل می شود و دیگر نیازی به اون سخنان نیست. مرحوم آخون در الهیات این بحث رو مطرح می کنند، ولی در همین فصل 34 از فصول علیت و معلولیت، در همین جلد دوم صفحه 368 جلد دو اسفار، می فرمان فصلان فی ذکر نمتن آخر من البرهان الا ان واجب الوجود فردانی و ذات تام الحقیقه لا یخرج من حقیقتی شیء من الاشیاء. این مسئله توحید جزء مسائل واجب و ممکن است، یا جزء الهیات و منرخص است، نه جزء مسئله علیت و معلولیت. در مسئله امور عامه میگن الموجود اما واجب و اما ممکن. وقتی موضوع فلسفه که الموجود شد، تقسیم شد به دو قسمت، یکی واجب دیگری ممکن، اونگاه درباره واجب در الهیات و المنرخص بحث میکنن، درباره ممکن هم در همون امور عام بحث میکنن. یعنی به هر دو قسمش محل بحث است، الموجود ما واجبون و ما ممکن، مثل الموجود ما قدیمون و ما حادث، اما واحدون و ما کثیر، اما علتون و ما معلول، که روی احکام هر دو بحث میکنن. بحث درباره واجب جزء مسائل فلسفه عامه است و امور عامه است، منتها برای دو نکته این رو علاحده ذکر کردن، یکی برای اهمیت مسئله است، یکی برای اینکه این از نظر صناعت و فن توقف دارد بر بعضی از مسائل از علیت و امثال ذلک، لذا او را علاحده ذکر میکنن. این طور نیست که از نظر فرم بحثی مسئله الهیات به معنی الاخص یک مسئله جدا از مسئله فلسفه عامه باشد، نه، این هم نظیر علیت و معلولیت، نظیر دیگر مسائل در متن مسائل امور عامه فلسفه کلی قرار دارد، منتها برای چند نکته است که جای او را علاحده ذکر کردن. و چون درک این هم نیازی به بحث‌های عمیق عقلی دارد، مرحوم آخون می‌فرماید یک توریست برای تور، نه اینکه فرم بحثش جداست، نه اینکه سفره او از سفره سایر مسائل جداست، درکش چون دشوار است فرمود یک سری دیگر است، یک تور دیگر است به مانند آن. در امور عامه بخشی از احکام واجب را ذکر میکنن، شبه ابن کمونه را در امور عامه مطرح میکنن که الموجود ما واحد و ما کثیر، اونجا گفتن اگر چیزی موجود هست حتما باید واحد باشد. خیلی از براهین توحید واجب را در امور عامه ذکر میکنن، قبل از اثبات واجب به وحدتش میپردازن که اگر واجب موجود باشد واحد است، اما حالا موجود واجب موجود هست یا نه، اینو در الهیات المنعخص ذکر میکنن. خیلی از مسائل توحید را در الهیات المنعخص ارجاع میدهن، میگن ما در الهیات المنعم گفتیم. بنابراین مسئله توحید واجب یا در بحث الواجب و الموجود اما واجبون و اما ممکن و شعب بحث واجب باید مطرح بشود، یا در الهیات المنعخص که واجب اثبات میشود، وگرنه در متن مسئله علیت و معلولیت جا برای اثبات وحدت واجب نیست. اما وقتی علیت را به تشعن برگردوندن و به برکت او مسئله بساطت حقیقت شکل بهتری گرفته است و با این به نظر ایشون، یعنی با ارجاع علیت به تشعن، کل مسائل فلسفی عوض شد، همینجا برهانی بر وحدت واجب اقام میکنن رو مسئله بسیط الحقیقه، که این رو مسئله بسیط الحقیقه خیلی قوی تر از برهانی است که از فارابی به عنوان صرف و شیلات سنا برای تکرر به ارث مونده است. دیگران برهان صرف را خیلی برهان خوب می دانند، صرف و شیلات سنا برای تکرر، واجب صرف است و سرخوشه لایت سننا و لایتی کرر پس واجب لایت سننا و لایتی کرر. مرحوم آخون می فرماد اگر ما بساطت واجب را اثبات کردیم برهان اثبات می شود، وحدت واجب اثبات می شود، ولا صرف و شیلات سننا و لایت کرر اثبات نمی کنند. ممکن است یه واجب دیگری یه ماهیت مجهولت الکنهی باشد، اون هم صرف است، این هم صرف است، مثل صرف البیاض لایت کرر و صرف السواد هم لایت کرر. صرف نمی گوید ما دوتا نداریم، میگه دوتا از این ماهیت نداریم. ممکن است واجب دیگر ماهیتی دیگر مجهولت الکنه باشد و اون ماهیت هم لایت سننا و لایت کرر، این ماهیت هم لایت سننا و لایت کرر. بنابراین برهان صرف و شی لایت سننا و لایت کرر کافی برای اثبات وحدت واجب نیست، اما برهان بسیط الحقیقه کافی است. برهان بسیط الحقیقه اگر واقعا اثبات بشود، مبانی دیگر اثبات نشود، انسان ناچار است دست از اون مبانی دیگر بردارد. بیان و زالش این است که اگر واجب بسیط الحقیقه است، بسیط الحقیقه باید همه حقایق را داشته باشد. اگر در قبال واجب چیزی باشد که به واجب مرتبط باشد یا مستقل باشد، معناش اینه که این واجب بسیط محض نیست. اگر در مقابل واجب یه موجود دیگری باشد که وصف به حال موصوف است، نه به حال متعلق موصوف، واقعا موجود باشد، خواه واجب خواه ممکن، پس بر این واجب مفروض دو تا قضیه صادق است، یکی این که این واجب خودش است، یکی این که این واجب اون دیگری نیست. دو تا قضیه صادق است، یکی سلب یکی اثبات، و چون سلب را نمی شود از همون مرکز اثبات انتظار کرد، پس باید از گوشش دیگر انتظار کرد. سلب را از یک گوشه، اثبات را از یک گوشه. فما فرضناه بسیطاً فهو مرکب، بسیط نشد. اگر بسیط الحقیقت کل الاشیاست و جا برای غیر نمی گذارد، دیگر احتمال این که مدت و واجب داشته باشیم مجهولت الکن، این یکی هم صرف باشد لایتکرر، اون یکی هم صرف باشد لایتکرر، این معنا به ذهن نمی آید. یعنی برهان فارابی که تا دیروز برهان قوی بود به عنوان برهان صرف و شیلات سننا و لایت کرر، خیلی هم روی این برهان تکیه می کردن، در کنار برهان بسیط الحقیقه می بینیم کمبود دارد. یعنی واجب یک ذاتی است مجهولت الکن، صرف همین ذات است، مثل صرف البیاض که لایت سننا و لایت کرر، اون واجب دیگر مثل صرف السواد اونم لایت سننا و لایت کرر، و اما بسیط الحقیقه جا برای غیر نمی گذارد. می گوید اگر این صرف است در برابر او غیر نباید باشد، اگر غیر باشد ما از این امر دو تا مطلب انتظام میکنیم، یکی اینکه خودش است، یکی اینکه خودش غیر نیست. هازا و هازا لیس بزاک، این هازا لیس بزاک را ما از هازا انتظار نمی کنیم، پس زاکی نباید باشد تا ما هازا لیس بزاک را انتظار بکنیم. این است که برهان بسیط الحقیقت کل الاشیا را در همین بعد از ارجاع علیت به تشعون تو مسئله علیت معلول ذکر میکنن. والحمدلله رب العالمین.